اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. قال الله العظيم في كتابه الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. آیه ای که تلاوت شد آیه 124 سوره مبارکه بقره هست و می فرماید به خاطر بیاورید، در واقع و هنگامی که خدای تعالی ابراهیم علیه السلام رو با وسائل گوناگونی آزمود، آزمایش کرد و اون حضرت به خوبی از عهده آزمایش برآمد، خداوند متعال به او فرمود من تو را امام و رهبر قرار دادم، رهبر مردم، تو را امام و رهبر مردم قرار دادم. حضرت ابراهیم علیه السلام عرضه داشت که از دودمان من هم امامانی قرار بده، این درخواست داشت، یا اینکه آیا از دودمان من هم کسی به مقام امامت میرسد. خداوند متعال فرمود که پیمان من به ستمکاران نمی رسد، یعنی در واقع منظور پروردگار این بود تنها اون دسته از فرزندان تو که مانند تو باشند، بلکه مقامشون هم از تو بالاتر شاید باشه، مثلا شایسته این مقام هستند و کسانی که معصوم باشند، یعنی هیچ نوع ستم، یعنی ستم به خود، ستم به خدای تعالی و ستم به دیگران که مظلمه ناس هست انجام نداده باشن به هیچ مقدارش، به اونها این منصب و مقام بنابر حکمت و مصلحت پروردگار خواهد رسید. خب این آیه ایست که آیه 124 سوره مبارکه بقره است، یکی از آیات بسیار بسیار مهم و اعتقادی در بحث امامت هست در قرآن کریم، لیکن این آیه مورد غفلت واقع شده و خیلی خیلی کم سراغ بحث پیرامونی این آیه رفتند، نه اینکه نرفته باشند، بزرگان شیعه رفتند، بزرگان بحث کردند، مفسران بحث کردند، بعضن خوب هم بحث کردند، لیکن برای عموم مردم که باید مقام امامت رو بشناسن که مقام امامت اصلا چی هست، یه مقدار آیه مورد غفلت قرار گرفته و کمتر پژوهشگرای ما، پژوهشگرای جوان ما مخصوصا سراغ این آیه رفتن و بحث کردن پیرامونش. به نظر میاد که این آیه اگر مورد بحث عمیق و ریشه‌ای قرار بگیره، خیلی مطالب انشالله درباره امامت در این آیه شریفه روشن بشه. این مطلب دستاویزی شد برای ما، بهانه‌ای شد برای ما که انتخاب کنیم آیه شریفه رو از این جلسه به یاری خداوند متعال پیرامونش بحث‌های لازم رو انجام بده. و قبل از اینکه بحث‌های لازم رو پیرامون این آیه به سرانجام برسونیم، انشاءالله اصلاً بیایم ببینیم که خود حضرت ابراهیم علیه السلام که یکی از 124 هزار پیغمبر هست و این همه در قرآن نام اون حضرت برده شده و در سور مختلف حالا خواهیم دید و آیات مختلف از اون حضرت نام برده شده و همینطور که آیه 124 می‌فرماید مورد ابتلاعات خیلی سنگینی اون حضرت قرار گرفته، یعنی مورد آزمایش‌های خیلی سنگینی قرار گرفته که حالا آزمایش‌هاشو خواهیم گفت، اون بزرگوار چه شخصیتی بوده، چه منشی داشته، چه رفتاری داشته، چه کرداری داشته، چه گفتاری داشته، چگونه فکر میکرده، چگونه انسانی بوده. یه مقدار پیرامون به قول امروزی ها بیوگرافی حضرت ابراهیم علیه السلام، زندگی اون حضرت یک صحبتی بکنیم، حالا هر مقدار که طول کشید بعدش انشالله بریم سراغ آیه شریفه، چون اگر این کار رو نکنیم فهم آیه شریفه یه مقدار برامون مشکل خواهد بود. بدون تحقیق پیرامون زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام رفتن به سراغ آیه شریفه و بخوایم نتیجه بگیریم یه مقدار این مشکل ساز خواهد بود، شاید هم به اون هدف اصلی خودمون اون وقت نرسیم. ولذا از این جلسه ما شروع میکنیم راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام صحبت کردن، یه صحبت تقریبا داستانی که مبتنی بر مسائل اعتقادی و اخلاقی باشه و یه مقدار کم هم مسائل علمی رو در درون خودش داشته باشه، هم علما استفاده بکنن از آیات قرآن، از این آیه شریفه و از زندگی اون حضرت، هم فضلا استفاده بکنن، هم عوام استفاده بکنن، هم عزیزان دیگری که به واسطه ضیق وقتی که دارن شاغل هستن سمت مطالعه کمتر میرن، اونها هم بتونن از این بحث استفاده بکنن، در واقع هممون بتوانیم از این بحث استفاده بکنیم. و شروع میکنیم از این جلسه انشالله پیرامون زندگی اون حضرت صحبت بکنیم، چون صحبت همه صحبت داستانیست و ما تلاش کردیم که از معتبرترین کتب پیرامون اون حضرت استفاده بکنیم، به نظرم صحبت جذابی بشه. بعضی جاهاش هم نکات علمی اگر داره، چون کم هست عرض به خدمتون که انشالله خسته کننده نخواهد بود. حضرت ابراهیم علیه السلام یکی از 124 هزار پیغمبری است که هر فرد شیعه و سنی بعد از اعتقاد به یگانگی خداوند متعال باید به این 124 هزار پیغمبر باید اعتقاد داشته باشه. حضرت ابراهیم علیه السلام هم جزء این 124 هزار تاست، یعنی یک نفر از این 124 هزار هست. اول این 124 هزار حضرت آدم علیه السلام، آخرشون حضرت خاتم صلوات الله علیه و آله هست. خب برای اینکه اون حضرت رو بهتر بشناسیم ما اومدیم 1 و 2 و 3 و 4 کردیم، مطالبی رو پیرامون اون حضرت میگیم، چون حضرت ابراهیم علیه السلام یکی از پیغمبرانی است که هم مسیحی ها میشناسنش تا حدودی، هم یهود میشناستش و در تورات نام او برده شده، ظاهرا در انجیل هم همینطور باید باشه. حالا اگه این انجیل هایی که جدید هست اینها دست برده شده باشه اون دیگه بحث دیگری است، و در کتب آسمانی قبل هم نام اون حضرت، یعنی کتبی که بعد از اون حضرت آمده، نام اون حضرت برده شده. در قرآن هم که همینطور عرض کردیم، حالا آیاتو میخونیم شما ببینید، از آیه 124 ما شروع کردیم ببینید که چند تا آیه ما داریم در قرآن برای در شأن اون حضرت، یعنی در واقع درباره اون حضرت میخوایم بگیم صحبت کرده، و یک سوره هم داریم به نام سوره حضرت ابراهیم علیه السلام که باز راجع به اون حضرت در اون سوره هم صحبت کرده. اول از نام اون حضرت شروع میکنیم. نام اون حضرت ابراهیم هست، لکن شما میدونید ما یه بحثی رو داریم در قرائات قرآن کریم به نام قراءات سبعه یا عشره، یعنی قراءات هفتگانه یا دهگانه، که حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب شریف تحریر الوسیله اونجا ذکر کردن در باب قرائت نماز که انسان میتواند نماز رو به یکی از قرائات هفتگانه بخواند، مشکلی نداره. در قرائت قرآن کریم شما میتونی که یکی از این هفت قرائت یا ده قرائت که الان در واقع کتابی رو، حالا بگیم کتابی رو پیرامون این قرائات هفتگانه یا دهگانه نوشتن به نام قرائت‌های سبعه یا قرائت‌های عشره، یعنی قرائت‌های هفتگانه یا قرائت‌های دهگانه، که قرائت‌ها یعنی چی؟ یعنی لهجات، یعنی لهجه‌های مختلفی که جایز دونسته شده که قرآن به اون لهجه‌ها خونده بشه. البته اگر هر قرائتی رو کسی شروع میکنه به خوندن، از اول تا آخر باید بر مبنای همون قرائت بخونه دیگه، هی این کلمه رو به این قاری قرائت بخونه کلمه دیگر رو به یه قاری نمیشه، باید یه آیه رو تمام کنه دوباره آیه بعد خاص به قرائت قاری دیگه بخونه، اشکال نداره. لفظ ابراهیم علیه السلام هم در قرائت‌های هفتگانه دو قرائت خونده شده، یعنی قراء هفتگانه یا قراء دهگانه دو قرائت خوندن. از این قراء هفتگانه 6 تاشون اصولاً ابراهیم خوندن، همون ابراهیم که در قرآن کریم هست. یکی از اینها فردی است به نام ابو عمران عبدالله ابن عامر شامی یحسبی، معروف هست به ابن عامر، که در واقع امام القرائه اهل شام اون موقع بوده، حالا چند صد سال پیش. خب اینا میدونین همه بعد از 100 سال 200 سال بعد از پیغمبر اینها همه قرائت ها به وجود آمده. در واقع اینا دو راوی داره، یکی هشام هست یکی ابن زکوان هست. اینها ابن زکوان که راوی دوم هست میگوید که ابراهیم رو ابراهام هم شما میتوانی بخونی، مشکلی نداره. و لفظ ابراهام اتفاقا در تورات آمده، یعنی در تورات ذکر شده که ابراهام نامی از پیامبر از میان پیامبران بود و پیامبر خدا بود. حالا راجبش البته حالا توضیح داده تورات هایی که حالا تحریف شده است، البته این گونه که من میگم به این صراحت شاید نباشه، ولی لفظ ابراهام در تورات های کنونی هست و شاید در کشورهای غربی از ابراهام یا آبراهام صحبت میکنن، همون ابراهیم ما هست، یعنی همون ابراهیمی هست که ما تو قرآن کریم داریم، اونا با این لفظ استفاده میکنن ازش، چون در تورات اومده یهودی ها ازش استفاده کردن، اونها هم اسم فرزندان خودشون رو آبراهام، مثلا آبراهام لینکلن، مثلا ظاهرا رئیس جمهور آمریکا بوده دیگه، یا حالا فرد دیگه بود، حالا هرچی، منظور ما اسمش هست، یا ابراهام. اینها میذارن تو کشورهای غربی. در کشورهای اسلامی همون ابراهیم میشناسن اون حضرت رو، به اسم ابراهیم میشناسن. تو خود کشور ایران هم که ما خود ابراهیم زیاد داریم، اگر هم کم داریم خب اسم خیلی خوبی هست. حالا شما وقتی با زندگی اون حضرت آشنا بشید خواهید دید که چه فرد بزرگواری بوده، یعنی آدم اسم فرزندش ابراهیم بذاره چقدر خوب هست و باعث افتخارم هست. حالا دقت بکنید که مثلا یکی از قرای مصری به نام سعید مسلم هست که قرائت‌های هفتگانه رو میخونه، قرائت‌های خیلی شاذ و نادری هم میخونه، مثلا از همون هفتگانه که کمتر خونده شده اون میخونه. اون همین در قرآن کریم تو مصر چند وقت پیشم به قول معروف فوت کرد، از دنیا رفت، نوارهای خوبی داره در قرائت قرآن کریم، مخارجش، قرائتش، هر کی بخواد مخارجش رو درست بخونه، ما ارجاع میدیم اونو به نوارها و سیدی‌های سعید مسلم که حالا بین مردم میگفتن شیخ بدوی معروف شده بود به این صورت، حالا که او این آیه شریفه ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم این رو خونده و ابراهام رو تلفظ کرده، قرائت کرده. حالا بعدم برای تنوع مجلس دوستان این صدای اون سعید مسلم هم پخش میکنن، شما گوش میکنی ببینی که هر دو قرائت رو خونده. بعد ادامه بحث رو انشاءالله برای شما خواهیم داشت.
ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم.
خب این راجب لفظ یعنی چه تلفظ نام اون حضرت که عرض کردیم در کشورهای اسلامی و کشور ایران اون حضرت به ابراهیم تلفظ میشه، در کشورهای غربی به ابراهام یا آبراهام تلفظ میشه و در تورات هم اسم اون حضرت به همین لفظ آمد. این شماره یک ما شد راجب لفظ ابراهیم علیه السلام. دوم این که حضرت ابراهیم علیه السلام جد اول پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله هست و پیامبران بنی اسرائیل و در میون پیامبران بنی اسرائیل در واقع شاید بگیم تنها پیغمبری است یا معدود پیغمبری است که مورد تصدیق مسلمین و یهود و نصارا است، شاید بگیم اینجور هست. یعنی یهود و نصارا، حالا آیاتشو در حین بحث انشالله خواهیم خوند که هم یهودی ها هم نصارا یعنی نصرانی ها مسیحی ها حضرت ابراهیم علیه السلام رو میشناسند و راجبش صحبت کردن و قبولش هم دارن، یعنی حداقل اگر او رو پیغمبر هم حداقل ندانن انسان شایسته و بایسته ای میدونن، آدم صالحی میدونن او رو، بد نگفتن ازش و نمیگن، حتی داستان بدی هم راجب اون شاید نساخته باشن تو تورات و انجیل، تورات و انجیلی که البته تحریف شده. سوم این که نام مبارک حضرت ابراهیم علیه السلام 69 بار در قرآن مجید خود ابراهیم ذکر شده، در 25 تا سورم از سور قرآن مجید از اون حضرت سخن به میون اومده، در موردش صحبت شده. چهارم این که زادگاه اصلی اون حضرت یک مکانیست به نام کوثاربی. کوثاربی نام یه نهریه در عراق در سرزمین بابل یا بابل که اون رو به نام یکی از فرزندان ارفخشد ابن سام ابن نوح علیه السلام نامگذاری کردن که نام این، حالا بگیم نوه یا نتیجه سام ابن نوح یا همون فرزند سام ابن نوح که فرزند حضرت نوح بود، او اسمش کوسا بوده، به نام او این نهر رو نامگذاری کردن. این نام نهر هست و نخستین نهری هست که از فرات داخل عراق منشعب شده و اون محل تولد حضرت ابراهیم علیه السلام بوده. یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام در چنین سرزمینی، در سرزمین بابل یا بابل، در منطقه ای به نام کوثاربی اونجا متولد شد. حالا این اسمو جور دیگه هم تلفظ کردم، ما به تلفظ اسما کاری نداریم، به قول معروف به گاو و گوسفندامون ضرر نمیزنه، حالا تلفظ جور دیگه ای هم داشته باشه مشکلی نیست. محل تولدش اونجا بوده و در تاریخ نوشتن که در همون جام، یعنی در همون سرزمین بابل که نمرود بوده، که حالا راجب او هم صحبت خواهیم کرد، همون منطقه او رو به آتش انداختن. در زمان صدر اسلام بعد از وفات پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، سعد ابن ابی وقاص در زمان خلافت خلفای سگانه، سعد ابن ابی وقاص سرزمین عراق رو فتح کرده. پس از فتح قادسیه به این منطقه رفته، یعنی بابل رفته، همون جایی که محل تولد حضرت ابراهیم علیه السلام بوده اونجا رو هم فتح کرده. اینو تو تاریخ انبیا صفحه 140 آقای رسولی محلاتی بیان فرمودن. در برخی تواریخ یعنی تاریخ‌های دیگه زادگاه حضرت ابراهیم علیه السلام رو شهر کوثاربی ذکر نکرده، میگه شهر اورا هست، اونم باز در همون استان بابل یا شهر بزرگ بابل یا بابل یا همون شهر اور هست، اور یا اورا فرق نمی‌کنه. جای دیگه هم در تاریخ شهر فدام آرام رو ذکر کرده که این فدام آرام توی تورات هم آمده که زادگاه حضرت ابراهیم علیه السلام بوده. به هر حال این سه جا یعنی کوثاربی، اور یا اورا یا فدام اورا محل تولد حضرت ابراهیم علیه السلام بوده. البته اینجا بدونید که منظور از عراقی که میگیم عراق قدیم هست که خیلی وسیع تر از حالا بوده. بعد حضرت از عراق به دلایلی که حالا براتون خواهیم گفت به سرزمین شام هجرت کرده. اینم شماره 4 ما. شماره 5 ما اینه که خیلی مهم هست، بحث جنجالی هم هست و اون اینه که اینجور بیان بکنیم که ظاهراً میان اهل انصاب یعنی نسب شناسان، یعنی پشت طرف رو بیان بکنه، اون شناسنامه طرف رو بیان بکنه، و مورخان اختلافی نیست که نام پدر حضرت ابراهیم علیه السلام، این رو بدونید و حفظش بکنید خیلی خوبه، شخصیتی به نام تاریخ یا در تورات نوشته که تاریخ های جیمی، در کتب تاریخی اسلامی نوشته تاریخ، در تورات نوشته تاریخ بوده و نسب اون بزرگوار رو تا به حضرت نوح پیغمبر اینجوری نوشتن، شجر نونچش رو به قول معروف اینجور نوشتن، ابراهیم ابن تاریخ ابن ناهور ابن سروج ابن رعوب ابن فالج ابن آبر ابن شالح ابن ارفشد ابن سام ابن نوح. اینجوری به حضرت نوح میرسه نسل اون بزرگوار، یعنی پشت به پشتش اینجوری میرسه. در کتاب مجمع البیان از فردی به نام زجاج نقل شده که بین علمای نسب اختلاف نیست که نام پدر ابراهیم علیه السلام تاریخ بوده. مسعودی که از علمای بزرگ اهل سنت هست کتابی داره به نام اثبات الوصیه، پدر اون حضرت رو از پیامبران، از پیامبرانی که 124,000 تا پیامبر داریم نام برده، یعنی گفته که تاریخ هم پیغمبر بوده، یعنی پدر حضرت ابراهیم علیه السلام هم خودش پیغمبر بوده و جزو 24 پیغمبر اولیه نامیده، یعنی از حضرت آدم شروع شده اومده تا 24مین پیغمبر تاریخ ابن، عرض به خدمتتون که همین نسلی رو که گفتیم به این صورت بوده، یعنی پدر حضرت ابراهیم علیه السلام. و این شخص یعنی تاریخ پدر واقعی حضرت ابراهیم علیه السلام بوده و مسلما وقتی پیغمبر بوده مسلمان هم بوده، اگر پیغمبر هم نبوده حالا عرض میکنیم که مسلمان هم بوده، دین اسلام رو داشته، مسلمان هم از دنیا رفته و تابع شریعت پیغمبر قبل از خودش بوده، حالا یا حضرت نوح علیه السلام بوده یا حالا پیغمبر دیگری بوده. اینجا حالا یک سوالی پیش میاد، خب اگر چنین شخصی پدر حضرت ابراهیم علیه السلام هست، سوال اینه که چرا در قرآن کریم از فردی به نام آذر به عنوان پدر اون حضرت نام میبره؟ آذر همزه زای رایی و ر آذر، آذر با زال، نه که اسم خانوم ها میذارن ماه آذر ماه و اینام، نه آذر با زای اختر را ما بهش میگیم زای رایی. آذر یک نامیه که در قرآن یک بار بیشتر خود این نام به کار نرفته، یک بار در آیه 74 سوره مبارکه انعام. دقت بکنید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذ قال ابراهیم لابیه. خوب گوش بکنید، شعب ما دوستانی که از طریق ویدیو کنفرانس دارن توجه میکنن خوب دقت بکنن، بحث خوبیه، میخوایم یه نتایجی در پایان انشالله بگیریم. اذ قال ابراهیم لابیه آذر، زمانی که، هنگامی که ابراهیم علیه السلام به پدرش آذر گفت اتتخذ و اصناما آلهه، آیا تو بت‌ها رو به عنوان معبود برای خودت انتخاب کردی ای پدر، ای آذر؟ خب در این آیه صراحتاً داره بیان میکنه که ابراهیم علیه السلام به پدرش که آذر نام داشت اینجوری گفت. بعد ما از این ور اومدیم میگیم آقا پدرش فردی به نام تارخ بوده، اصلا بت پرست نبوده، مشرک نبوده، مسلمان از دنیا رفته و خودش هم حسب تاریخ و روایتی جز 24 تا پیغمبر اولیه بوده. اینو ما داریم میگیم، ولی قرآن میفهمد که آقا اذ قال ابراهیم لابیه آذر، یعنی حضرت ابراهیم به آذر که پدرش بود چنین گفت. درسته؟ این چجوری با همدیگه قابل جمع هست؟ چجوری قابل حل هست؟ این یک سؤاله. در جواب باید بگیم که پدر حضرت ابراهیم علیه السلام آذر نبوده. چرا حالا قرآن از لفظ اب استفاده کرده توضیح میدیم. تمام مورخین نوشتن که مورخین اسلامی که پدرش منهای حالی عده‌ای که آدمایی شاید مثلا بیماردلی بودن، حالا تو اهل سنت یا حالا جاهای دیگه هرچی که نوشتن، اکثرا نوشتن که آقا پدر حضرت ابراهیم علیه السلام آذر نبوده، بلکه آذر یا عموش بوده، بیشترشون گفتن عموش بوده، یه عده‌شون هم گفتن که پدر بزرگش بوده، یعنی پدر بزرگش از طرف مادر بوده، یعنی پدر مادرش بوده. و چون تارخ که پدر اصلیش بوده در کوچکی سن کم حضرت ابراهیم علیه السلام که به دنیا آمده او از دنیا رفته، این آقای آذر کفالت ابراهیم علیه السلام رو بر عهده گرفته و او رو بزرگش کرده، تا یه سنی البته بزرگش کرده. این چیزیه که مورخا گفتن. ولی خب ما باید ببینیم که چرا قرآن کریم از ابته استفاده کرده، از اب در واقع استفاده کرده و به عنوان پدر، چون اب یعنی پدر، به عنوان پدر او رو خونده و مخاطب قرار داده. در قرآن کریم دقت داشته باشید که واژه اب به چند معنا به کار رفته. به معنای پدر به کار رفته، به پدر مادر، یعنی پدر بزرگمون که پدر مادرمون هم پدر بزرگ ما هست، به کار رفته. برای عمو به کار رفته، برای پدرزن به کار رفته، برای کسی هم که تحت تکفل، یعنی کسی که کسی رو تحت تکفل خودش قرار بده و کفالت کسی رو به عهده بگیره، یعنی بگن کفیل، برای کفیل هم از واژه اب استفاده شده. حالا اگرچه این کفیل با خود این بچه‌ای که داره بزرگ میشه بیگانم باشه، ولی این بچه در واقع میگن پدرش کیه، همون کفیل رو میگن از ابش هست، یعنی پدرش هست. پس واژه اب برای کفیل به کار رفته، برای عمو به کار رفته، برای پدرزن به کار رفته، برای پدر بزرگ یعنی پدر مادر به کار رفته، برای پدر انسان هم به کار رفته، برای همه اینا به کار رفته. ما ما باید ببینیم در این آیه شریفه و در آیاتی که حالا میخونیم حضرت ابراهیم آذر رو اب خطاب میکنه، این اب اینجا به چه معنی است و دلیلم بیاریم که همگی قانع بشه. بعد در لغت فرموده که در مفردات راغب که کتاب معتبر لغوی است و لغتی است، اونجا در مورد کلمه اب میگوید که پدر و هر کس که سبب ایجاد یا اصلاح و یا ظهور چیزی باشد، ظهور چیزی باشد یعنی یه چیزی رو به منصه ظهور برسونه، به او اب گفته می شود. یعنی فقط به پدر واقعی اب گفته نمیشه، به این کسان هم اب گفته میشه. حالا دقت بکنید ببینید، شما تو این حدیث شریف دارید که حدیث معروفی هم هست که علمای اهل شیعه نقل کردن، در میزان الحکمه هم این مطلب هست. پیغمبر اکرم فرمودن به امیرالمومنین سلام الله علیه که انا و انت ابوا هذه الامه، یا انا و علیون ابوا هذه الامه، یعنی من و علی، یا در اون حدیث انا و انت یعنی من و تو ای علی پدران این امت هستیم. در حالی که میدونین که خب من و شما پدرمون مشخصه کیه دیگه، پدر من و شما که پیغمبر اکرم نیست، پدر من و شما که امیرالمومنین نیست. از واژه اب استفاده شده اینجا، انا و علیون ابوا، انا و انت یا علی ابوا هذه الامه، یعنی از واژه اب استفاده شده. ولی اب اینجا به معنای پدر، پدر ما که مشخصه، خب پیغمبر پدر ما که نیستن، یا امیرالمومنین که پدر ما نیستن، پدر ما مثلا آقای حسن آقاست، حسین آقاست، آقای مثلا آقا تقی، آقا نقی، یک اسم کسی هست. اما از واژه اب چطور استفاده شده اینجا؟ حالا دقت بکنید، عرض کردم به خاطر اینکه اون معنای واژه اب فقط منحصر به پدر واقعی نیست در لغت عرب، دقت بکنید. بعد میفرماید که آقا در ادبیات عرب میفرماید که به کسی که از میهمانان پذیرایی میکند، در عرب بین عرب ها بهش میگن ابول ازیاف، پدر مهمون ها. به کسی که بیاد یک فتنه جنگی به پا بکنه به اونم میگن ابول حرب، یعنی پدر جنگ، این جنگو به پا کرده. پس ببینید واژه اب چقدر عمومیت داره، گسترده است، فقط برای پدر واقعی به کار نرفته. بعد میفهمد در کتاب لغت که به معلمم تو عرب میگن اب. اینا رو تو مفردات راغب همه رو گفت، میگن اب. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که لفظ اب در قرآن کریم به طور خاص برای پدر به کار نرفته، دقت بکنید، به طور خاص برای پدر به کار نرفته، بلکه به طور عام هم برای پدر و هم برای مصادیق دیگر به کار رفته. اگه بخوایم استفاده خاصی از اب بکنیم باید قرینه داشته باشیم، یعنی بگیم آقا اب تو این آیه به این معناست، حتما باید دلیل بیاریم، وگرنه خود اب خیلی از نظر لغوی لغت گسترده ایست، به معانی مختلفی به کار میره. اگه ما بخوایم محدودش بکنیم به یه معنا باید حتما دلیل داشته باشیم. در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام هم چون قرائن متعددی از قرآن کریم و روایات در دست داریم که حالا ذکر میکنیم، منظور از واژه اب که حالا آیاتشو میخونیم در رابطه با حضرت ابراهیم علیه السلام و آذر که مخاطب او هست، در واقع میتونیم بگیم پدر صلبی اون حضرت آذر نبوده، بلکه کی بوده؟ فردی به نام تارخ یا تارح بوده که خود اون هم حسب روایتی پیغمبر بوده و مسلمان بوده. و اینکه بعضی گفتن که آقا پدر ابراهیم هم که خودش بت پرست بوده، مشرک بوده، از دنیا رفته و فلان، این حرف صحیحی نیست و حرف باطلی است. حالا قرائن قرآن کریم ببینید، آیاتی که میخونیم یک صلواتی خط کنید، این آیاتو بخونید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قال ابراهیم لابیه آزر اتتخذ اصناما آلهه، آیه 74 سوره انعام. و آنگاه که ابراهیم به آزر پدر خود گفت آیا بتان را به خدایی میگیری؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، من تو و قوم تو را در گمراهی آشکار میبینم. خب اینجا تنها آیه ای هم تو قرآن است که اسم آزر رو آورده، دقت بکنید. آیات 41 تا 50 سوره حضرت مریم سلام الله علیها. وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا، و از ابراهیم در این کتاب یاد کن که او پیامبری راستگو و درست کردار بود. خب حالا اذ قال لابیه یا ابته، ببینید همه واژه ها ابته هست، یعنی با اب خطاب کرده ابراهیم. دیگه ما آزر رو اسمش اینجا نداریم غیر همون یه آیه. اذ قال لابیه یا ابته لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، یعنی آنگاه که ابراهیم علیه السلام به پدر خودش گفت پدر چرا چیزی را میپرستی که نه میشنود و نه میبیند و نه هیچ فایده‌ای برای تو دارد؟ آیه بعدیشو ببینید، یا ابته. این آیه زیرش یه خط بکشید، خیلی جالبه و خیلی عالی است، برای بحث‌های بعدی خیلی کارسازه و به درد میخوره. یا ابته انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. معنیشو من میخونم. آنگاه که ابراهیم علیه السلام به پدر خودش گفت ای پدر به من بی گمان، یعنی به طور قطعی دانشی رسیده. حالا اینو در نوجوانی داره میگه ها، هنوز به جوانی هم نرسیده. به من بی گمان دانشی رسیده که به تو نرسیده است، پس از من پیروی کن تا به راهی راست هدایتت کنم. حالا تحلیل میکنیم آیه را، دقت بکنید. اینو حتما داشته باشید، یک علامت قرمزی زیر آیه بکشید، بعد به دردمون میخوره. آیه بعدی یا ابته، بازم ابته، ببین چند تا ابته تکرار شده. یا ابته لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ای پدر شیطان را پرستش مکن که شیطان خدای رحمان را نافرمانی کرده است. خب یا ابت انی اخاف و ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ای پدر من از آن میترسم که از جانب خدای رحمان عذابی به تو رسد و تو یار شیطان گردی. قال، اینجا دیگه نمیگه آزر، اسمشو نمیاره، ولی قالب آزر برمیگرده. آزر گفت قال اراقبون انت عن آلهتی یا ابراهیم، ای ابراهیم آیا تو از خدایان من بیزاری می جویی؟ لئلم تنتهه، اگر از این کارت که بیزاری جستن از این بوتا و خدایانی که من درستشون کردم دارم می پرستم هست می پرستمشون، اگر دست از این کارت بر نداری لارجمن نکه وحجرنی ملی، یا لارجمن نکه یعنی قطعا تو رو سنگسارت میکنم. خب وحجرنی ملی یا یعنی یه مدتی ابراهیم برو از جلو چشام دور شو، خیلی بدجور داری به پر و پای خدایان من میپیچی، منو داری اذیت میکنی، برو از جلو چشام دور شو و با من نباش. حالا ببینید ابراهیم چی میگه. قال، حضرت ابراهیم علیه السلام به آزر داره میگه سلامون علیک. سلامون علیک، یادتون باشه که ما فارسا مثلا میرسیم به هم دیگه همچی میکنیم سلام علیکم یا سلام، خب یا میگیم السلام علیک مثلا ها، با هم دیگه ببینیم. عرب سلام رو هم برای درود استفاده میکنه، هم برای ابتدای کار، یعنی هم دیگر میبینن، برای خداحافظی هم استفاده میکنه. اینجا سلامون علیکه میگه، نه اینکه حضرت ابراهیم اومد به آذر گفتش که سلام علیکم بعد همه حرفایی که آذر زد، خب این معنی نداره که. سلام علیکم یعنی اینکه به قول ماها، ما میگیم خدا حافظ، ولی معنای دقیق سلامون علیک در عربی خدا حافظ نیست، یعنی که بدرود. ما تو فارسی میگیم خداحافظ، اینو دقت بکنید، ما میگیم خداحافظ، اون نمیگه خدا حافظت باشه، که اون میگه بدرود. بدرود همینه که حالا ما ترجمه عربی سلام علیکو داریم میگیم، یعنی بدرود یعنی من رفتم. ما تو فارسی میگیم خداحافظ، بعضی وقتا میگیم به خدا میسپارمه، بعضی وقتا میگیم به خاک میسپارمت، تا طرف کی باشه. این رفتیم ما بدرود. حضرت ابراهیم علیه السلام اونجا بیان میکنه که فرمود به آذر که خب حالا که تو میگی من سنگ سارت میکنم و برو از جل چشم دور شو، وحجرنی ملی، یا قال سلامون علیک، بدرود، به قول ما ها خداحافظ، ما رفتیم. سأستغفر لک ربی، اینم یه خط قرمز زیرش بکشی، من در آینده نه چندان دور، در آینده نزدیکی حتما برای تو ای پدر استغفار میکنم، یعنی طلب آمرزش میکنم. انهو کان بی حفیا، که پروردگاری که من اونو میپرستم با من مهربان هست. و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله و ادعو ربی عسى الا اکون بدعاء ربی شقیا، و از شما یعنی از توی پدر و از اون گروهی که دورور تو رو گرفتن این بت ها رو دارن میپرستن و از آن چه که غیر از خدا میخوانید کناره میگیرم، دیگه با شما نیستم من، چون میبینم که هر چی میگم اصلا گوش نمیکنید شما به حرف من، فایده‌ام نداره حرف زدنم، و کاری که میکنم میرم پروردگار خود را میخوانم. دقت بکنید، ما بعدا با اینا کار داریم. بدان امید که در دعا پروردگارم مرا بی بهره و محروم نگذارد. از دعا کردن در خانه پروردگارم بی بهره و محروم نباشم. خب حالا تا اینجا تموم میشیم. چی؟ محاوره و گفتار ابراهیم علیه السلام با پدرش، کسی که یعنی در واقع حالا قرآن پدر او نام برده، دقت بکنید، یعنی آذر. بعد خود قرآن اینجا نتیجه گیری میکنه، میفرماید که فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله، وقتی که ابراهیم علیه السلام از این قوم و از این شخص جدا شد و از آن چه که غیر از خدا اینا می پرستیدن دیگه کناره گرفت، دید حریف اینها نمیشه، رفت. ما آمدیم چیکار کردیم؟ وهبنا له اسحاق و یعقوب و کلن جعلنا نبیا، آمدیم بهش فرزندانی دادیم که یکیش فرزند خودش به نام اسحاق علیه السلام بود، یکی هم فرزند فرزندش بود، یعنی نوه‌ای هم بهش دادیم به نام یعقوب. و کلن جعلنا نبیا، و همه اینها رو پیغمبر قرار دادیم، یعنی هم اسحاق و یعقوب. و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علیا، و اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم رحمت خیش را به این فرزندان ابراهیم، به خودش ارزانی داشتیم و آنان را به نیکی بلند آوازه ساختیم، یعنی نامشون تو تاریخ موند، اینها حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیه السلام و این سو. اما تحلیل این آیات که خوندیم رو دقت بکنید، حتما اینا رو یادداشت داشته باشید، خیلی مهم هست. آیه اول صراحت داره که حضرت ابراهیم علیه السلام یک فرد راستگویی بوده و درست کردار بوده، چرا داریم اینو تحلیل میکنیم؟ برای اینکه بعضی از اهل سنت متاسفانه آمدن یک حدیثی رو نقل کردن، حالا براتون میخونیم انشالله، نوشته که آقا، حالا یا اهل سنت یا نیست، یا یک کسی حالا اومد این کار کرد، نوشته که آقا ابراهیم 3 دروغ بزرگ در زندگیش گفت، در حالی که قرآن کریم داره میفهمد چی؟ میفهمد که ابراهیم شخصی رازگو و درست کردار بود. آیه اول رو دقت داشته باشید، وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. پس ما آیه قرآن وقتی ورداریم باید حرف اون فرد رو هر کس که باشه بزنیم به سینه دیوار، به درد نمیخوره. ابراهیم در عمرش حتی یک اپسیلون دروغ همچی نگفت. خب پس اون میشه دیگه حدیث جعلی و از اسرائیلیات میشه. دوم این که حضرت طبق آیه دوم که میفرماید از قال لابیه یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، داره تذکر میده راجبه این که تو چرا داری یه چیزی رو با دست خودت درستش میکنی و داری این رو سپس میپرستی، چرا داری این کار انجام میدی؟ معلوم میشه که حضرت خودش موحد بوده، آگاه بوده به معروف و منکر، هم داره امر به معروف میکنه هم نهی از منکر میکنه، یک منکر میکنه، یک فرد آگاهی بوده. به معنای توحید و شرک کلن آگاهی کامل داشته. بر همین مبنا آذر رو که حالا پدر خطاب میکنه داره از بت پرستی بر حذرش میداره. دقت بکنید. سوم، از آیه سوم مشخص هست که اون حضرت دارای علم نبوت بوده. اون آیه کدومه که گفتم زیرش خط بکشید؟ اونجا که میفرماید من یک دانشی به هم رسیده که بر مبنای اون دانش دارم به تو میگم پدر جان، که اون دانش به تو نرسی که مسیری که تو داری میری اشتباهه. دارای علم نبوت بود، چون یه دانشی پیشاپیش خدا بهش داده، تو هیچ مکتبی هم که ابراهیم نرفته که اون دانشو کسب بکنه، دانش الهی بوده، یعنی علم نبوت بوده. و میگه به پدرش که اگر از من ابراهیم پیروی کنی راه نجات تو اینه. این میرسونه که اون حضرت به راه خودش یقین داشته، راهش 100% درست بوده و قرآن هم این مطلب رو تایید کرده. این خیلی مهمه. پس این که ما بیا میگیم ابراهیم طبق بعضی از تفاسیر بگیم که ابراهیم علیه السلام یه موقعی مشرک بوده، خودش هم نمیدونسته خداش کدومه، که حالا میخونیم آیاتشو که رفته گفته ای ستاره ها شما خدای منید، بعد دیده ستاره ها افول کردن، بعد سراغ ماه رفته، بعد سراغ خورشید رفته. اینا حرفایی که با قرآن سازگاری نداره، حرفای درستی نیست. باید اونجا ببینیم منظور واقعی قرآن چی بوده. این ست. چهارم که اون حضرت دشمن خدای تعالی رو هم میشناخته، یعنی اینقدر علم معرفت اللهش پیش رفته بوده، میدونسته که ابلیس دشمن خدای تعالی است. علنن پدر رو، کسی که پدر میخونتش رو، علنن او رو مخاطب قرار میده که لا تعبد شیطان، از ابلیس پیروی نکن. پنجم این که اون حضرت پس از امر به معروف و نهی از منکر، یعنی اول امر معروف رو میکنه، معروف رو میشناسه امر میکنه، منکر رو میشناسه نهی میکنه، از میون قوم خودش میره بیرون و به پرستش پروردگار خودش مشغول میشه، یعنی پروردگار رو کاملا میشناخته که داره پرستش میکنه. پس هیچ وقت حضرت ستاره پرست نبوده، ماه پرست و خورشید پرست نبوده. خب یک نکته اخلاقی هم اینجا بگیم که گفتیم بحثمون همواره اعتقادی، ادبی و اخلاقی است. ببینید اگرچه آذر کسی که کفالت ابراهیم علیه السلام رو بعد از مرگ پدر واقعیش که تاریخ بوده بر عهده گرفته، آذر اگرچه پدر واقعی ابراهیم نبوده ولی چون زحمت کشته ابراهیم رو بزرگ کرده، حضرت ابراهیم به کفیل خودش که پدر خطاب میکنه از باب احترام همواره در طول مناظرات و مباحثاتش با پدرش احترام پدرش رو چگاه میکنه؟ حفظ میکنه، اگرچه این پدر کی هست؟ مشرک هست. ببینید وقتی که میخواد خداحافظی هم بکنه نمیگه خیلی نفهمی، خیلی بیشعوری، من پیغمبر خدام بهت میگم بیا من تبعیت کن، تو هر کی که هستی یک منصب بزرگ داره، میگه به من علم و دانش رسیده به تو نرسیده پدر، من حرفی که میزنم، ولی نمیاد توهین بکنه، حرف بد بزنه، حرف زشت بزنه، او رو تحقیرش بکنه، چون فعلا در منصب پدری هست، اگرچه پدر واقعیش نیست، احترامش رو نگه میداره. به ما چی میآموزه این؟ در مباحثات و مناظرات ما باید در کلاممون احترام رو چگاه کنیم؟ حفظ بکنیم، محترمانه صحبت بکنیم. اگر هم با پدرمون یه وقتی خدای نکرده جوانی بود میگه پدرم دو رکعت نماز در طول عمرش نخونده الان 60 سالش، حالا ما میخوایم بابون پدر مثلا همچین پدر نیم میخوایم صحبت بکنیم، بگیم پدر نمیفهمی میری تو جهنم میسوزی اونجا، منم نجاتت نمیدهم و تو نمیم الی تو بلی تو فلانی، اینها درست نیست. انسان باید معروف رو بشناسه، امر بکنه، منکر رو بشناسه، نهی بکنه، ولی با احترام، با زبان خوب، با زبان احترام. اینا رو ما باید یاد بگیریم. حالا ببین پیغمبر چرا به اون مقام ها و منصب ها میرسه، دقت بکنید. این ششمین مطلب رو هم من بگم، این هفتمی رو، ششمی رو که گفتم، تا اینجا مشخص شد که آزر یک فرد مشرک بوده، تا آخر عمرش هم دست از شرک خودش بر نداشته و مشرک هم از دنیا رفته، و اگر او پدر واقعی حضرت ابراهیم علیه السلام می بود لازم بود که پدر اون حضرت مشرک باشه، در حالی که حالا می خونیم آیات بعدو که پدر حضرت ابراهیم علیه السلام مشرک نبوده. چرا تو آیات می خونیم؟ ببینید چه آیات چقدر واضح و قشنگ میشه. هدفمون از این کار چیه؟ مخصوصا برای مدرسین و معلمین قرآن، یکی از اهداف بلندی که تو این بحث داریم و دوستان دیگرمون، فرق نمی کنه خانوم ها و آقایون، نحوه علم تفسیر قرآن رو یاد بگیریم، چگونه تفسیر کردن رو یاد بگیریم، ببینیم چگونه آیات رو کنار هم می چینیم، تفسیر می کنیم، ترجمه می کنیم و نتیجه می گیریم. تفسیر کردن همین جور نیست که ما یه تفسیر رو برداریم بخونیم فلان، ببینید به چه صورت نتیجه میگیریم. این دسته اول آیات، تا اینجا نتایجی که گرفتیم، هنوز ما وارد بحث نشدیم که چرا پدر حضرت ابراهیم، اون کسی که پدر خطاب شده آزر، به چه دلیل پدر حضرت نبوده و تاریخ پدر بوده از تو قرآن. آیات دیگر رو گوش کنید، یه صلوات بلند هم بفرستید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واتلو علیهم، سوره شعرا آیه 70-86، آیات کوتاه، دقت کنید. واتلو علیهم نبأ ابراهیم اذ قال لأبیه و قومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنزل لها آکفین قال هل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یزرون. نحوه خوندن آیات رو دقت کنید به چه صورت میخونیم. آیه سوالی باشه باید سوالی خونده بشه، انکاری باشه باید انکاری خونده بشه، ابطالی باشه باید ابطالی خونده بشه. آیه رو همه رو نباید یکسان خون رفت، نحوه خوندن آیات مهمه، دقت بکنید. میگه و داستان ابراهیم را نیز بر آنان فرو خوان ای پیغمبر، حالا که ما قصه ابراهیم رو تو قرآن بیان کردیم برای مردم بگو. آنگاه که ابراهیم به کسی که پدر خود مینامید و به قوم خود گفت چه میپرستید؟ اینا چی گفتن؟ گفتن بت میپرستیم. خیلی واضح، خیلی صریح، و پیوسته سر بر آستان بت‌ها داریم. ابراهیم گفت آیا وقتی آنها را میخوانید صدایتان را میشنوند؟ دقت بکنید، یا نفع و ضرری برای شما دارن؟ پس ببینید بحث شرک اصلا یه بحث مشخصی است تو قرآن، همش ببینید دائر مدار بر این هست چه چیزی داره در کنار خدای تعالی قرار میگیره، کسی که چیزی که خدای تعالی به او هیچی اصلا نداده، اذن خواندن اونها رو هم نداده. ببینید، یا نفع و ضرری برای شما دارن، قالو بل وجدنا آبا انا کذالک یفعلون. اینا جواب چی دادن به حضرت ابراهیم؟ اونا گفتن که ولی ما پدران خود را دیده ایم که چنین می کرده اند. یعنی ما از خودمون در مورد پرستش بت‌ها شما به من پاسخ بدید هیچ اطلاعی چی نداریم، اصلا نرفتیم راجع به بت‌شناسی هم تحقیق بکنیم، خداشناسی که تحقیق نکردیم، بت‌شناسی هم تحقیق نکردیم. ما داریم چیکار میکنیم؟ ما اومدیم دستگاه کپی شدیم، فوتوکپی، کپی انداختیم رو دست پدرانمون. همین بدبختی که الان ما در میان جامعه خودمونم تقریبا داریم. بچه چرا شما بهش میگی که الان شما اسمت چیه؟ میگه من کشیش رضا هستم. میگه چرا بهش میگی کشیش؟ میگه من رفتم مسیحی شدم. آخه حالا تو میگیم از کجا اسلامو داشتی که حالا یارو مسیحی شدی؟ میگه من هر کاری پدرم میکرد دیدم بعد اینم اینا بودم درست نیست، اینا رفتم مسیحی شدم. تو اسلامت هم تو اسلام نبوده که حالا رفتی مسیحی شدی، اسلامت هم اسلام نبوده. ولذا همه رساله های عملیه حضرت امام رحمت الله علیه، مقام معظم رهبری مدظله العالی، مراجع عظام دیگر حفظهم الله انشاءالله، همه تو رسالهاشون اولین مسئله رساله این هست باید اعتقادات نه احکام، باید اعتقادات یعنی خداشناسی، پیغمبرشناسی، امامشناسی باید از راه تحقیق باشه. اگر شما گفتی پدر من نماز میخونده منم نماز میخونم، ازت قبول نمیکنم. باید خودت بری تحقیق بکنی. اینو اول هر رساله ای داره. نمیتونی ارو دست پدر مادرت، میتونی عملشو یاد بگیری، ولی باید خودت تحقیقاً به دست بیاری، کسب کنی، اکتسابی باشه، بری توی کلاسی بشینی، توی مجلسی بشینی، مدرس، معلم، استاد درس اعتقادات بذاری تو گوش بکنی. هیچ راه دیگه ای هم نداره. یا کتابی رو بگیری که خودت بخونی بفهمی و اون کتاب مستدل باشه، یعنی با دلیل صحبت کرده باشه که چرا باید این خدا رو بپرستیم، چرا خدا یکیه، چرا باید اعتقاد به این پیغمبر یا پیامبران داشته باشیم، چرا بعد از پیامبران امامان هستن. این واجبه، واجبش هم کفایی نیست، واجبش عینی است. یعنی هر کسی برای خودش واجبه بره شخصا این کار رو انجام بده و الا میشه مثل همینا. ببینید اینا میگن قالو بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. اینا گفتن که آقا به ابراهیم گفتن ما پدران خود را دیده ایم که چنین می کرده ان. ابراهیم علیه السلام گفت قال افرأیتم ما کنتم تعبدون. می بینید چی دارید می پرستید؟ یه لحظه فکر کنید، شما دارید این مجسمه رو خودتون دارید می تراشید، بعد دارید خودتونم می گیرید جلوی خودتون، دارید تعظیم و تکریمش دارید می کنید، خودتون میپرستید، خودتون تعظیم و تکریمش میکنید، خودتون میپرستید، از او حاجت میخواید، او رو خدای خودتون قرار میدید. آخه تا حالا فکر کردید چه کار خطای بزرگی دارید میکنید؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، شما و نیاکان گذشته تان، فانهم عدو لی الا رب العالمین، همگی دشمنان من ابراهیم هستید. من که عقلتون رو به کار نمیندازید شما، مگر پروردگار جهانیان که من با پروردگارم انا هستم. یعنی این میرسونه که حضرت ابراهیم دست تنام بوده، کسی هم با حضرت نبوده، اکثریت همه مشرک و کافر بت پرست، اقل یه ابراهیم هست تک و تنها. حالا ممکنه مثلا فرضاً مثلا مادر حضرت بوده، با حضرت بوده، پدرش هم که از دنیا رفته بوده، عموش هم که آذر بوده اونجوری بوده. ببینید یک نفر در اقلیت چگونه با یک گروه کثیر میاد مبارزه میکنه و صحبت میکنه و هیچگاه نمیاد بگه خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت شو، چون جماعت اکثریت هستن. دقت بکنید. بعد حضرت فرمود الذی خلقنی فهو یهدین و الذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین و الذی یمیتنی ثم یحیین و الذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. حضرت فرمود من میرم دنبال پروردگار. چه پروردگاری؟ خدایی است که مرا آفریده و خودش هدایتم میکنه، به من قضا میده، به من آب میده، بیمار بشم شفایم میده، منو میمیرانه، منو سپس زندم میکنه و امیدوارم رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، امیدوارم که روز قیامت هم منو با صالحان ملحق بکنه، به صالحان محشور بکنه، از بدیهای من در گذرد. وجعلنی وجعلی لسان صدق فی الاخرین. البته آیه بالاشو نخوندیم، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یومدی، اونم خوندیم. رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، وجعلی لسان صدق فی الاخرین، وجعلنی من ورثت جنت النعیم. دقت بکنید، من پیش خدایی میرم با او خلوت میکنم که امید دارم از بدیهای من در گذره و عرضه داشت که بار خدایا به من حکمت عطا کن و مرا به نیکان بپیون و ذکر خیر مرا در میان بندگان جاری کن و چنان کن که از وارثان بهشت پر نعمت تو باشم. بعد اینجا دوره یه تیکه‌ای هم میگه، همه این بدی‌ها رو که آذر در حق او کرده به نام پدر، پدر به اصطلاح واقعیش نبوده، غیر واقعی، حضرت عرضه می‌دارد که وغفر لعبی انه کان من الظالمین. خدایا پدرم را هدایت کن که او از گمراهان هست و توفیق اسلام و ایمان به او بده، که حالا اینو تو مجلس بعد صحبت خواهیم کرد انشاءالله که آیا این توفیق رو پیدا کرد یا نکرد. راجع به این آیه آخر انشاءالله ادامه بحث و از اینجا شروع خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.